ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا از اعتراضات و تحولات ایران هستید. سلام، خوش آمدید به پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا از اعتراضات و تحولات ایران. من فرشته قاضی هستم در این یک ساعت آتی همراه با همکارانم. اما قبل از اینکه وارد مطالب و مصاحبه و گزارش ها بشیم، مرداد میردامادی همکارم در استودیو با ماست با تازه ترین خبرها.
خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مستقر در آمریکا، از تایید رقم 3919 کشته در اعتراض‌های اخیر در ایران خبر داد. هرانا در این حال تأکید کرده است که در حال بررسی 8949 مورد دیگر است. هرانا می‌گوید که آمار واقعی تلفات انسانی در جریان اعتراضات در ایران می‌تواند به مراتب بالاتر از این ارقام باشد. این سازمان حقوق بشری همچنین تأیید کرده که بیش از 2000 نفر با جراحات شدید زخمی شدند و شمار بازداشت شدگان احراز شده به بیش از 24000 نفر رسیده است. در شرایطی که اینترنت در ایران همچنان دچار اختلال است و جنب امنیتی شدید در بیشتر شهرها حاکم شده، گزارش شاهدان عینی از بی سابقه بودن موج سرکوب و کشتار معترضان در اعتراض‌های اخیر ایران حکایت دارد. محمد جواد روح، سردبیر روزنامه همیهن، از توقیف این رسانه از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات به دلیل دو مطلب اخیر این روزنامه خبر داده است. خبرگزاری خبر آنلاین به نقل از محمد جواد روح گزارش داده است که یادداشت سردبیر با عنوان از دی 1357 تا دی 1404 و مطلبی با عنوان وقتی حریم درمان شکست به قلم الهه محمدی دلیل توقیف هممیهن عنوان شده است. روزنامه هممیهن پیش از توقیف در روز دوشنبه در گزارشی بر اساس اخبار غیررسمی اعتراضات در بیش از 100 شهر ایران را تایید کرد و نوشت به دلیل قطعی اینترنت و نبود آمار رسمی، حجم اعتراضات و تعداد جانباختگان و مجروحان هنوز روشن نیست. به نوشته هممیهن، تبدیل شدن ایران به یک نقطه تاریک در 10 روز اخیر سبب شد آمار جانباختگان، مجروحان و بازداشتی ها در شهرهای کوچک و بزرگ در بیخبری های اخیر گم شوند و گفتگو با بعضی از ساکنان شهرهای ایران نشان می دهد در بیشتر این شهرها بیمارستان‌ها همچنان شلوغند و در برخی دیگر فراخوان اهدای خون صادر شده است. برگزار کنندگان نشست اقتصادی جهانی موسوم به داووس از لغو دعوت از عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، برای سفر به سوئیس خبر دادند. در پیامی که روز دوشنبه در حساب کاربری شبکه ایکس مجمع اقتصاد جهانی منتشر شد، گفته شده جانباختن غیر نظامیان در هفته های گذشته در ایران بدین معنی است که شرکت نمایندگان جمهوری اسلامی در نشست امسال امری صحیح نمی باشد. پیشتر دفتر مطبوعاتی شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در شبکه ایکس شرکت احتمالی عباس عراقچی در نشست مجمع اقتصاد جهانی در داووس سوئیس را محکوم کرده بود. در نشست یک هفتهی مجمع اقتصاد جهانی که از روز دوشنبه در شهر داووس سوئیس آغاز می شود، دونالد ترامپ در رأس هیئتی از وزرا و مدیران شرکت‌های بزرگ آمریکایی شرکت می کند. سخنرانی آقای ترامپ برای روز چهارشنبه برنامه‌ریزی شده است. در این نشست سالانه دبیرکل سازمان ملل، ده‌ها تن از رهبران جهان، مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ بین‌المللی، رؤسای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و اقتصاددانان برجسته جهان شرکت می‌کنند. و حسین افشین معاون ادمی رئیس جمهوری ایران میگوید دسترسی به اینترنت تا آخر هفته به وضعیت عادی باز می‌گردد. آقای افشین در این حال تأکید می‌کند که بازگشت دسترسی تنها برای شرکت‌ها کافی نیست. روز دوشنبه رضا الفت صفت دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی خسارت ناشی از قطع اینترنت به کسب و کارها را بیش از 40,000 میلیارد تومان برآورد کرد.
مرتضی میردامادی بود همکارم با تازه ترین خبرها.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
خبرهای بیشتر و جزئیات بیشتر خبرها رو مثل همیشه میتونید از وبسایت ما radiofarda.com و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پیگیری بکنید. امروز وارد دومین هفته شدیم از وقتی که اینترنت در ایران در واقع مسدود شده و دسترسی راه‌های دسترسی به ایران هم بسته شده یا مختل شده. در چنین شرایطی ایرانیان ساکن شهرهای مختلف جهان در حمایت از اعتراضهای ضد حکومتی ایران و بازتاب صدای اونها به ویژه در سایه راه‌های ارتباطی همچون اینترنت دست به تظاهرات زدن. بیشتر بشنویم از ایلیا جزائری.
سرکوب شهر اعتراض‌های سراسری در ایران و قطع راه‌های ارتباطی ام از اینترنت و تلفن توسط حکومت که از جمله اهدافش جلوگیری از بازتاب رویدادهای داخل ایران به خارج از کشور است، ایرانیان ساکن بسیاری از شهرهای جهان در آمریکا، اروپا، استرالیا و حتی آسیا را بر آن داشت تا دست به تظاهرات بزنند. از جمله برای رساندن صدای معترضان ایرانی به جهانیان و همچنین پشتیبانی از معترضان در داخل ایران. حسین رزاق، زندانی سیاسی سابق که همکنون ساکن آلمان است، درباره اهمیت تظاهرات ایرانیان خارج از کشور به رادیو فردا میگوید:
اعتراضات سال 401 که شروع شد، من توی زندان بودم و خب اخبار دست و گریخته از طریق تلفن یا از طریق دوستانی که از خانواده هاشون خبر میگرفتن به اون میرسید. بعد چند وقت خبر رسید که اعتراضات در خارج از کشور هم در حمایت از مردم داخل شکل گرفته و خبر دو تظاهرات بزرگ تورنتو و برلین اخبار بسیار شگفت‌انگیزی بود که واقعا به ما در زندان بسیار روحیه داد و بسیار انگیزه. به همه بچه‌هایی که داخل زندان بودن هیجان بسیار زیادی وارد کرده بود که بالاخره ایرانیان خارج از کشور تونستن یک حرکت بسیار بزرگ و تأثیرگذار انجام بدن در حمایت از داخل.
شهر لس آنجلس آمریکا یک شب 28 دی شاهد تظاهرات ده‌ها هزار ایرانی بود. تظاهر کنندگانی که عمدتاً در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی شعار سر دادند. پس از آغاز اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران در روز هفتم دی در پی سقوط بزرگ ارزش پول ملی، شاهزاده رضا پهلوی برای بیخیابان آمدن معترضان در روزهای 18 و 19 و پس از آن 20 و 21 دی فراخوان داد. روزهایی که اعتراض‌های چند صد هزار نفری در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران پایتخت شکل گرفت و در آن بسیاری از معترضان در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی شعار سر دادند. اما شهر تورنتو در کانادا با وجود سرمای شدید شاهد برگزاری تظاهرات ده ها هزار ایرانی بود. افرادی که برف و کولاک و دمایی که تا منفی 10 درجه هم رسید مانع از به خیابان آمدن آنها نشد. در شهرهای سیدنی و ملبورن استرالیا نیز هزاران ایرانی تظاهرات برگزار کردند. آزاده دواچی، مترجم و فعال حقوق زنان، از شرکت کنندگان در تجمع ایرانیان در شهر ملبورن درباره طیف‌های مختلف شرکت کننده در این تظاهرات و بازتاب آن در داخل استرالیا به رادیو فردا گفت:
آدمای زیادی حالا با سلیق مختلف شرکت کرده بودن از گروه‌های مختلف و خب خیلی سخنرانی‌هایی که داشت بیشتر تمرکزش بر این بود که بگن به دولت استرالیا که چی در ایران می‌گذره و توجه دولت رو به مسائل ایران جلب کنن که باید اونها